خداوند تو آیه اول میگه من غفور و رحیمم، صفات خودش رو با مبالغه و استمرار میگه، بعد که میخواد به عذاب اشاره بکنه میگه عذاب من عذاب علیمه. خدا خودت معذب هستی؟ برا برا اینقدر سوال نکن. نمیخواد بگه من معذبم دیگه، چجوری بگه؟ نه، به نظرم باید در موردش گفتگو بشه. باش بیا گفتگو میکنیم انشالله بعد از اینکه هلاک شدی. خدا با کنایه اشاره میکنه. این کنایه رو دو جور میشه معنا کرد. یه معناش اینه که خداوند انذارش وعیده و خیلی وقتا از وعید خودش تخلف میکنه، از وعده تخلف نمیکنه ولی از وعید تخلف میکنه. یعنی میگه عذاب میکنم ولی عذاب نمیکنه. اینشون دنده کرم میشه. ولی اگه بگه پاداش میدم حتما پاداشو میده. بعضی هم گفتن کنایه از تصریح عمقش بیشتره دیگه. بعضی وقتا شما لازم نیست همه چیو صریح بگی، با کنایه حرفیو میگی طرف کاملا میگیره و میگن کنایه از صراحت چیه؟ بعضی وقتا گویاتره. به این معنا هم میشه گفت. اما کلن در قرآن وقتی نگاه کنید به انذارهای خداوند، حالت وعیدیش پررنگتره تا خدا اگه خواست تخلف کنه ازش به راحتی تخلف کنه. خب آیات شریفه 51 تا 53. از اینجا ما وارد یه حکایتی میشیم. بس بود از تبشیر و انذار. در آیات قبل کلی بود. از این آیه تا چند آیه بعد خداوند به یه انذار و تبشیر ملموس مصداقی اشاره میکنه. یعنی یه کلیتی بود که به بندگان من بگه بگو من غفور و رحیمم. فهمش داریم؟ آره بعد از این آیات به سوالت میرسیم. میگم چه یه امر حادث شده. میگی اینجوری شما اینجوری نگاه میکنید متوجه میشم که سوال دارین جمع میکنید. بچه‌ها سوالو بفرستین اینا. میدونم. چه بسا. عرض کنم که داشتیم انذار و تبشیر کلی رو میدیدیم. حالا خداوند یه انذار و تبشیر موردی رو داره نشون میده. من اینجوری تبشیر میکنم، اینجوری انذار میدم. یه مصداقی از انذار و تبشیر بعد از تبیین کلی. بنبئهم، خبر بده پیامبر به بندگان من، عن ضیف ابراهیم، از مهمانان حضرت ابراهیم، علی نبینا و آله و علیه السلام، اذ دخلوا علی، وقتی وارد شدن بر او، فقالوا سلام، سلام کردن، قال انا منکم وجلون. حضرت چرا جواب سلام نداده؟ داستانو که کامل تعریف نمی‌کنه که حضرت جواب سلام داد، اینا نشستن غذا آورد، جا به اجل سمین آورد، نخوردن، حضرت چی شد؟ نگران شد. اینه، نه اینکه حالا اونا سلام کردن حضرت تا گفتن سلام علیکم، حضرت گفت من از شما میترسن. اینجوری نبوده، داستان کامل گفته نشده. قالوا لا تخجل، گفتن نگران نباش، نترس، انا نبشرو که به غلام علیم، ما میخوایم به تو بشارت یک غلام علیم بدیم که حضرت اسحاق علیه السلام باشه. خب بنبئهم عن ضیف ابراهیم، در مورد ضعیف ابراهیم سه مطلب. یک، ضعیف یعنی چی؟ کلمه ضعیف در اصل به جهت لغوی یعنی میل کردن و منحرف شدن. میل کردن نه یعنی خوردن، یعنی مایل شدن و منحرف شدن. میل کردن و منحرف شدن معنای لغوی ضعیفه. خب آقا تو معنای مهمان ضعیف و همین معنای لغویش به کار میره؟ نه، ضعیف و اضافه از یه ریشن دیگه. ضعیف یعنی کسی که بر میزبان وارد میشه، بهش توجه میکنه، به او اضافه میشه. ضعیف اضافه شدنه. اضافه شدن کی؟ میهمان به میزبان. به میهمان ضعیف میگن چون به میهمان ضعیف میگن چون به میزبان اضافه میشه. این معنای لغوی ضعیفه. خب کی وارد شد؟ عده ای از ملائک. حالا چند تا بودن؟ در موردش چند تا نقله. این ملائک به صورت انسان وارد شدن. آقا به ملک که نمیشه مهمان گفت. چرا؟ چون مهمان کسیه که بیاد بخوره، بیا شامه، یعنی انسان باشه. به ملائک نباید ضعیف بگیم. این اشکال اشکال خوبی نیست، چون خوردن و آشامیدن شرط اطلاق ضعیف به یه نفر نیست. یعنی یه نفر اگه وارد خونه ما شد روزه بودی چی نخورد، این ضعیف نیست؟ خب نه، این اگه روزه نبود میتونست بخوره. منظور من اینه که ملائک کلا نمیتونن بخورن. اشکال شما از این جهت وارد نیست که خوردن و آشامیدن شرط ضعیف نیست. ما تو دعای روزانه، مثلا دعای روز شنبه، به اهل بیت میگیم و انا فیه ضعیفک، من تو این روز مهمان شما هستم. خب ما مهمان اهل بیتیم، چیزی میخوریم، چیزی میآشامیم. این مهمانی به چه معناست؟ یعنی بر شما وارد شدم. و جاروک، و همنشین شما. در ادامه میگین فعزفنی و اجرنی، منو میزبانی کنید، منو در جوار خودتون جا بدید. پس این که ملائک چیزی نخوردن پس اطلاق ضعیف به اونا نمیشه، این حرف دقیقی نیستش. ضعیف اطلاق میشه ولو اون فردی که میهمانه چیزی نخور. خوردن شرط اطلاق میهمان به کسی نیست. خورد نوش جانش، نخورد بازم اطلاق مهمان به او میشه. خب اینا چند تا جوون بودن، چند تا جوون خوش شهره بودن که وارد شدن به حضرت ابراهیم علیه السلام. اینا بعد از حضرت ابراهیم کجا میرن؟ پیش حضرت لوط علیه السلام. نباید میگفت که و نبئهم عن ضیف ابراهیم و لوط؟ بله، برای حضرت لوط که عذاب نیاوردن که. خب حضرت لوط رو نجات داد. خبر خوب برای حضرت لوط این بود که تو و خانوادت نجات پیدا میکنی و نفرین در مورد قومت هم گرفته. برای خود حضرت که خبر خوب بود که. بفرمایید. چی بودن؟ اول گفتین چی بودن؟ همکار. همکار که نبودن، مثلا ایشون مثلا مدیر کل بودن، ایشون مثلا مشاور مدیر کل اینا. درست گفتین اولشو، درست دارین میگین. آره، سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 26 رو ببینید تا مشخص بشه صد همکاری در چه حدی بوده. چیو؟ سوره معرکه عنکبوت آیه شریفه 26. برای بچه ها میبرسین یا برای خودتون؟ خیلی دیگه دارین لیلی برای بچه ها میذارین. اینا فکر کنم تو خونه اینجوری نشستن بستنی هم میخورن، چی میگه این قلم میفلان اینا، فکر کنم خیلی داره خوش میگذره بهشون. الان سیل سوالات وارد میشه. نه خیر، ما تو گرماییم، اینقدر چیز نگو، ما تو سختی هستیم. مزا بودین الان. خب سوره ملکه عنکبوت جزء 20 آیه شریفه 36. 36 چند گفتم؟ 26. 26 آوردید. میفرماید که از آیه قبل که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلامه و آیات فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوها و حرقوا، گفتن که بکشید یا بسوزونید ابراهیم سلام الله علیه رو. بعد ببین ببین قال انما تقسم من دون الله اوثانا فا آیه 36 ف 26 فامن له لوط فامن له له ها به کی برمیگرده؟ بسته ابراهیم علیه السلام. فآمن له لوط، حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد. من خوش پیغمبر نبود، چرا؟ ولی حضرت ابراهیم صاحب شریعت بود، چون صاحب شریعت حضرت لوط به او ایمان آورد. و قال اینی مهاجر الی ربی الی آخر. پس این که میگه مهمان ابراهیم بودن و مهمان نه حضرت لوط رو اشاره نمیکنه، چون حضرت لوط زیر مجموعه حضرت ابراهیم حساب میشه، به قول بزرگوار همکار حضرت ابراهیم حساب میشه، معاون مثلا به قول ایشون. از این جهت فقط میگه نبهم عن ضیف ابراهیم، به حضرت لوط اشاره نکرد. خب بعد میفرماید که حضرت سلام گفتن و داستان اینه که اینا اومدن و حضرت ابراهیم علیه السلام و جاء بعجل سمین، یک گوساله خیلی چیزی رو سرخ کرد و برای اینا چی؟ آورد، یعنی یک پذیرایی خیلی سنگینی آورد، گذاشت، دید اینا نمیخورن. حالا چرا ترسید؟ در مورد حضرت لوط چون تکرار شد اونجا میگم که چرا از نخوردن ترس ایجاد میشه. حالا یکی اومده چیزی نمیخوره، نخوردن یعنی ترسیدن، آره یه معنایی داشته نخوردن اون موقع. حضرت ابراهیم علیه السلام آورد اینا نخوردن، قال حضرت ابراهیم انا منکم وجلون، انا یعنی من و خانواده‌ام دیگه، از شما میترسیم. وجل خودش یعنی ترس. چرا حضرت ترسیده؟ دو تا احتمال میشه داد. یک، چون اینا بیخبر و سرزده اومدن، نوشته شده اما اینجا استفاده کنید، این برای شماست، سرزده اومدن و همچنین بی مقدمه و بدون خبر یه آدم غریبه. الان فرض کنید مثلا یه نفر در خونه شما در بزنه بگه چند دقیقه میخوام مهمونتون بشم، یارو رو هم نشناسیم، راشم بدیم، دلمون شور میفته که میخواد چی بگه، از کجا اومده، کیه. بله، کی داره میگه؟ چرا اینقدر؟ خب باشه، چون آدم سایه بودن، به مهمان حیف خدا سارا هرکی که میخواد باشه باشه، یعنی دلشوره با پذیرای مانعت الجمع که نیستن که. الان نفر بگه بیاد مثلا چند دقیقه میخوام با شما صحبت کنم، میشینه براش شربت میاره، میخواست نگم چای گفتم، همه دوباره میگن شربت. چه؟ مهمان نوازی حضرته، اون عامه، برای حضرت عامه. یه احتمال اینه که سرزده اومدن، حضرت ترسیده. دو، غذا نخوردن. آقا غذا نخوردن چرا ترس آوره؟ چی ازنتون میرسه؟ مثلا اومدم خونه شما چی نمیخورم؟ روزم نیستم. این چه؟ نه آفرین، خودتونم به خودتون رو قبول ندارین. نمک، نون و نمک طرف رو نمیخوریم که مدیونش نشیم. خب نون و نمک من رو نمیخوره که مدیون من نشه، که میخواد به من لطمه بزنه، میگه نون و نمکش رو بخورم مدیون میشم، نمیتونم لطمه بزنم. پس نمیخورن یعنی یک سوء قصدی و قصد سوئی در کاره. نمیخورن تا گیر نیفتن، نمک گیر نشن، بتونن سوء قصدشون یا قصد سوءشون رو پیاده کنن. اون موقع مردم نون نمک میشناختن، در سال اینا در سال 99 ممون حضرت ابراهیم نشدن، در اون زمان بوده. مثلا میری سیر که خوردیم میگیم خب جون گرفتم میخوام خفت کنم، با لقمه خودمون جون گرفتی، با لقمه خودمون میخوایم ما رو خفه کنی؟ آره، نون نمک و اینا یه حساب کتابی داشته. چند روز پیش دانشکده بودیم، بعد بچه ها چند نفر بودن و اینا، دیگه زور شد و تا از زور میخواستیم ببونیم، گفتم که بچه ها بریم مثلا از این رو دانشگاه فلافل بگیرین بیارین اینا. و چند تا گرفت آدمی که بچه شما گفت آره فلان چه عجب یه چیزی به ما دادین فلان. گفتم بذار این بره پایین، یعنی الان اینجاته، یعنی چطور در حالی که این اینجاست از اینجا صدای چیز بیرون میاد خبیثانه بیرون، بذار بره پایین یه ذره حرمت لقمه رو فلان. میگم نه، گفتم تا تموم نشده بگم، در حالی که دانش بر بود داشت بعد بیرون میگفت به من بی تربیت. بعد اومدیم که چیکار کنیم؟ قالوا لا توجل، به حضرت گفتن نترس، انا نبشرک به غلام علیم، ما اومدیم به تو وعده یک فرزند علیم رو بده، مثلا حضرت اسحاق علیه السلامه، چون بر اساس تاریخ حضرت اسماعیل سلام الله علیه قبلا به دنیا اومده و جریان او چیز دیگری بوده. به غلام علیم، علیم یعنی چی؟ مثلا بچه آگاه، آگاه به چه معنا؟ حتما باید این آگاهی یا آگاهی خاصی باشه که بشارتشو ملائک بدن، ولی اینکه یه بچه بهت میدیم که بعد میره مدرسه سواد خوندن نوشتن یاد میگیره، خب همه بچه یاد میگیرن، این چه علمی داره که میگن این غلام علیمه؟ بچه چیه؟ این عالم میشه به علوم الهی، علوم غیبی، به نوعی دارن غیر مستقیم به حضرت میگن که این فرزندت پیامبر میشه، خاصه و پیامبر خواهد شد. بخواد میفرمایند، سوالو تکرار کنی، میگن چرا برای حضرت اسماعیل این به کار نرفته و مثلا چرا مگه ایشون پیغمبر نشدن؟ پاسخ اینه که دقیقاً جمله‌ای که می‌خواستم بگم و شما در مورد سوال پرسیدین همین بود. سوره معرکه صافات آیه شریفه 101 رو ببینید که طرفداران حضرت اسماعیل هم راضی بشن. سوره مبارکه صافات آیه شریفه 101. شما برای تنابله خونه اینا سریع تایپ کنید. تنابله جمع تنبله ها. این مزا بود. الان وقت تو خونه نزن، ما تو گرما گوش میکنیم همش فوش میدی اینا. این مزا بود. میگن چرا مزا همه فوشه؟ خب یه مزا دیگه ای بکن. سوره مبارکه صافات جزء 23 آیه شریفه 101. جزءش هم گفتن. به نظرم این کسی که اینجوری میگن اینا رو یه لفتی مفتی چیزی ترکی متارکه چیزی بدیم بهشون. خب آوردین آیه رو نهایت کنید. رب هب لی من الصالحین، دعای حضرت ابراهیم علیه السلام. فبشرناه به غلام حلیم، او رو به یک آقازاده حلیم و بردبار و صبوری چه کردیم؟ بشارت دادیم. فلما بلغ معه السعی، وقتی که این آقازاده با پدرش به جایی رسید که دیگه بیان سراغ سعی و تلاش، و یعنی به یه سنی رسید، نوجوان شد، قال یا بنیه مثل دیروزی، که پسرم من دیدم که شما رو دارم ذبح میکنم و الی آخر. برای حضرت اسماعیل علیه السلام غلام حلیم، اون حلیم منافاتی با علم نداره ها، و چه بارز حضرت اسماعیل حلمشه صبرشه. شاید همینه که حضرت اسماعیل میشه چی؟ میشه جد اعلای پیامبر عزیز ما که خیلی حلیم و صبور بودن. اون ور در مورد حضرت اسحاق میگه غلام علیم، نه که اون بزرگوار حل نداشته، وجهش علمه، وجودی صفت منافاتی با یه صفت دیگه ای نداره. خب بریم سراغ سوالات. فهمیدی چند تا سوال داریم؟ 4 تا جلسه قبل. 24 تا؟ 4 تا گفتی نه؟
نه،
من
میخوام 24 تا.
بگیم بگیم.
اصلا نظرتون راجع به برگزاری کنکور چیه؟ ما یه کنکوری داریم که از بالا تکلیفی و خستگی و عدم کشش درس رو دیگه رحم کرد.
به نظر من این که مشخص بود که بیماری از بین نخواهد رفت، این تعویق های پشت سر هم ضرر زد به اونایی که درس خون بودن، اونا که درس نخون بودن که بازم نخوندن، هم به مؤسسات کنکور فرصت داد از این وسط باز یه نونی بخورن، نه کوف کنن این نوع رفتارهایی که میکنن و نوع اطلاعات که خیلی هاشون میدن، همشون نه. کار غلطی بود. از اول باید کنکور با رعایت پروتکل‌ها برگزار میشد. مثلا این که مثلا 2 روزه بکنیم 4 روز، مراکز برگزاری کنکور رو بیشتر کنیم، فاصله رو بیشتر کنیم، برگزار کنیم. این تعویق لطمه زد الان به دانشگاه. ببینید ترم بعد چه بلبشوی بشه تو شروع ترم. یعنی الان همه دانش ما واقعا ازا گرفتیم. دانشجو ترم 1 میگن از آبان بیان 14 باید بهشون بدیم. یعنی چی؟ خب دانشجو هفته ای انقدر داره میره کلاس، عقب میفته، بعد باید این واحد رو جبران بکنه. ما اصلا نباید این کارو میکردیم. به نظرم باید کنکورا سر وقت در جاهای موسع با رعایت پروتکل برگزار میشد. این که ببینید یه وقت میگیم صبر کنیم یا دیگه تموم بشه، الان دیگه هممون فهمیدیم که وسط تابستون به وضعیتی دچار شدیم که تو اسفند نبودیم متاسفانه. به نظرم این تعویقای بیخودی ضرر داشت و اشتباه بود و بچه‌هایی که زحمت کشته بودن لطمه زد.
در مورد موضوع کشاورزی بازار کشورهای همسایه مسکو که فرمودید، بنده و دوستانم یه برنامه بسیار جامع و کاملی داشتیم و اگر این برنامه اجرا شد تحول عظیمی در کشور به وجود میآورد. خیلی متاسفانه کارآفرینان فعلی در حال حاضر مثلاق آش نخورده و دهان سوخته است و بسیار افراد و سازمانها هستند که اجازه انجام کار نمیدهند و همکاری نمیکنند و به معنای واقعی کاری میکنند که بنشینی توی خونه و ایده و طرحت رو
اگر که تر مجلسیه برسونید بدیم به نماینده قانونش کنن. اگر تر اجراییه که باید به وزیر کشاورزی و دولت برسه، صبر کنید انشالله سال بعد یه دولت خوب اومد، اگه زنده بودم من، شما یادتون باشه بدید من بدم به او، هر کی که وزیر کشاورزی شد. عرض کنم که نظر شخصی ندارم. وقتی نماینده ها به کسی رأی میدن و قانونی کسی مسئولیتی رو میپذیره، همه باید بگیم خیلی خوب سر جاش باشه. ولی به نظرم اونجا چون جای تخصصی بود، یعنی کارهای حسابرسی و اینها داشت، آقای دکتر آذر با توجه به اینکه سابقه اونجا رو داشت و تو این رشته تا اول نفر اول در ایرانه در این بحث، به نظرم تغییر به صلاح نبود. صرف اینکه مجلس عوض شده همه تغییر بکنن این ضرورت نداره، از ظرفیت افراد جای دیگه هم میشد استفاده کرد. و ولی وقتی مجلس رأی داد و تموم شد و رفت، همه باید بگیم تموم شده دیگه. بعد از رأی مجلس تازه بسم الله الرحمن الرحیم تشکیل کردن، به نظرم خیلی با التزام به قانون سنخیت نداره. خیلی متشکر. باید ببینیم دیگه آخه توی برگزاری این شکلی انقدر بحثای حقوقی بچه ها پیش آوردن، بچه های آموزش ما یک دو حتی فکر میکردن چیکار کنن، چی رو پخش بکنن، چی رو پخش نکنن، پارامتر رو بذارن نذارن، از بس مسائل حقوقی پیش اومد، ما انقدر پیچیده نبودیم. ولی انشالله که بر طرف بشه به قول ایشون هم حضوری باشیم. اما خب حضوری چیز دیگه است، با اصلا نفس جمع شدن مؤمنین و اینها این خودش برکتی داره. انشالله انشالله خداوند خودش گفته که من میخوام به اولیای خودم اختیار بخشش بدم. عدل کجا زیر سوال میره؟ شما کار خوب کردین، خدا میگه بره جهنم، من کار بد کردم میگه بره بهش. اینجوری نیست. هر کی کار خوب کرده پاداش خودشو میبینه و خدا با فضلش اضافه هم به اون میده. حالا یه کسی کار خوب کرده کار بدم کرده لب به لبه، خدا بهش لطف میکنه. لطفی که خدا به من گناهکار میکنه کندن از شما یا آدم حسابی نیست، از شما چیزی نمیکنه به من بده و من جای شما رو تنگ نمیکنم. ممکنه شما بگید فرق من با این چیه؟ شما جاتون بالاتره، یک. دو، اون چیزی هم که خدا الان به شما داده حق شما نیست، لطف خدا به شماست. وعده اینه که قول پاداش بدیم و قول جزای خیر، و این قول عذاب و بالاخره جزای بده دیگه، یعنی عذاب کردن و محروم کردن. و وعده رو خداوند ان الله لا یخلف المیعاد، به وعده حتما عمل میکنه. اگه گفته پاداش خیر میدم حتما میده. اما جایی که خدا گفته عذاب میکنم، بعضیاشو اجرایی میکنه بعضیاشو اجرایی نمیکنه، و این اجرایی نکردن با عدل خدا تعارضی نداره. خیلی متشکر. این که این فهم تلفنی که خب حالا من معمولا فرصت نمی کنم، اما بارها نکاتی رو گفتم کم عنایت کردید. بارها عرض کردم امام کل امام، آقا کل آقا. خب چهار تا جمله رو از آقا گرفتن و بقیه جملات آقا رو ول کردن، این ظلم به آقاست. همون آقای احمدی نژادی که آقا در موردش در 4 سال اول اونقدر تعریف کرد و در 4 سال دوم هم آقا تلاش کرد دولت رو نگه داره، در مورد همون آقای احمدی نژاد آقا فرمودن که کاری که شما در مجلس کردید هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود. خب و بعد سر جریان اصرار آقای احمدی نژاد برای تایید صلاحیت افرادی که در اطرافشون بودن، آقا حتی با آقای احمدی نژاد وقت جلسه ندادن. منم چه که عرض میکنم چیزایی که علنیه، اگر شما میفرمایید اطلاعاتی دارید از پشت پرده، جسارتا منم اطلاعات خیلی زیادی از پشت پرده دارم. و واقعا آقای احمدی نژاد اگر به جای لجبازی عقلشو به کار میداخت، اون کلمه عقل رو کاملا عالمانه به کار بردم، اگر آقای احمدی نژاد در دوره دوم جمله‌ای که آقا بهشون گفتن و ماندگار شد این بود، گفتن آقای احمدی نژاد شما حمایت این همه طبقه مستضعف و حزب اللهی و متدین رو با چی عوض کردید؟ با اینکه به یه آدم بچسبید و حرفای او رو هی تأکید و تکرار بکنید. این که میخواید بدونید آقای احمدی نژاد واقعا چقدر عقل تو کارش هست، به رفتار الانش نگاه کنید. از تبریک نمیدونم سال روز تولد فلان خواننده مستهجن غرب تا مرگ فلان، در مورد مایکل جکسون پیام داده آقای احمدی نژاد. اگر که محب منی که اینجا نشستم سال 84 و 88 نصف این کشور برای همزاد رفتم سخنرانی کردم و مناظره کردم. خب اما بس اینه که محبت ما نباید مانع از این بشه که یه فردی رو نقد بکنیم، یه کسی که واقعا وجودش الان برای کشور خطرناکه. و این نامه اخیر واقعا کوته بینانه او به پادشاه، به این پسرک ولیعهد عربستان، که به او تو بگی عالی جناب برادر شما میدونم از کشتهایی که در یمن میشه شما هم ناراحتین. بابا تو رئیس جمهوری این کشور بودی، معلومه که آقای احمدی‌نژاد تو کاراش عقل حاکم نیست. و کاملا اون جمله رو بنده دقیق و عالمانه گفتم، نه اینجا، جاهای دیگه هم عرض کردم، گفتم ما یه آدم پرکار میخوایم مثل آقای احمدی‌نژاد، به علاوه اینکه عقل بر وجودش حاکم باشه. عقل بر وجودش حاکم باشه یعنی اینکه کارهاش از سر لجبازی و تکبر نکنه، با عقل پیش بره. ولی جسارتا نکته ای نیست در مورد ایشون که ندونم و بخواید مثلا بفرمایید این رو در جریان باش. تازه اینی که عرض میکنم چیزای علنی و ظاهریه، آنچه که غیر از این هست اون بماند که بسیار جدیتر و کاملتره. بفرمایید. این قیاس مرفارق واقعا مضحک. امام اولی که آیت الله بروجردی از دنیا رفتن به شاه نامه نوشت، امام به شاه نامه نوشت. امام چه کاره بود اون موقع؟ هیچ کاره. آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشور جمهوری اسلامی ایرانه. شاه هموطن امام بود، بن سلمان هموطن آقای احمدی‌نژاده. سه، امام میخواست اول شاه رو نصیحت کنه، اتمام حجت کنه، بعد انقلابش رو شروع کنه. آقای احمدی‌نژاد میخواد بن سلمان رو نصیحت کنه، اتمام حجت کنه، بعد به عربستان حمله کنه. دیگه اگه یه کار غلط میگم، من نمیخوام پشت پرده بگم، اما چون بزرگوار فرمودن اطلاعات و اینها، آقای احمدی‌نژاد پیام کوته بینانه میداد، بعد اطرافیان میدویدن با کسایی که بنده میشناسن، یعنی در جریانم، تماس میگرفتن که ببینن برای این چرت و پرتایی که گفته میشه یک روایتی پیدا بکنن که توجیهش بکنن. اون وقت این که ما همچنان دفاع بکنیم، آقای احمدی‌نژاد هیچ جایی برای دفاع نذاشته و الان این کاری که داره میکنه همه رو نگران کرد که سال بعد دوباره چه بساطی میخواد درست بکنه. در این که قطعا بایدشون رد صلاحیت بشه، که من دوشور نگران بودم قطعا در مخالفت باشون صحبت میکردم. چرا؟ چون کاریشون به جایی رسیده که دیگه به آقا تعریض میزنه. یعنی وقتی که بحث شد در ارتباط با ساده زیستی، گفت دو نفر توی این انقلاب اسلامی لیست انواعشون اعلام کردن، یکی امام خمینی بوده یکی من. حالا اینا علنیاشه. اگه از خفا بخوام عرض بکنم، چون یه وقتی تعریف کردم سال 83 که آقای احمدی‌نژاد میخواست شروع بکنه، اون ابتدای کار یه تیم 10-12 نفری خصوصی بودن، حقیر تو اونها بودن. یعنی یک چیزهایی را من دیده ام که اونها خبرش تا 100 سال دیگه هم بیرون نمیاد. خیلی خوب، بریم استراحت. 6:02 است، 20 دقیقه استراحت کن. خب چند تا سوال میخواید بریم بعد بریم سراغ بس.
لطفا سبب و نوع مربوط به ابواب را مجددا توضیح بدهید.
چیو؟
سبب و نوع مربوط به ابواب.
آها، تو ابواب جهنم. سوالشون رو بگید دوباره. آها، سبب و نوع رو. آها، گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، ابواب جمع باب، باب مدخل یه چیزه، ورودی یه چیزو میگن باب. خب اما گاهی اوقات باب به معانی دیگری هم اومده. مثلا یه جایی میگیم که ابواب رزق، ابواب رزق یعنی اسباب رزق، سببهای رزق. مثلا کارهای مختلفی که آدم میتونه بکنه، نجاری بکنه، آهنگری بکنه، بنایی بکنه، که بشه چی؟ سبب رزق. بعضی وقتا بابه ولی به معنای سببه، لذا ابواب یعنی اسباب. بعضی وقتا باب میگیم نو مد نظرمونه، میگیم ابواب خیره. میگیم ابواب خیر بازه. یعنی چی؟ یعنی انواع نیکی برای ما بابش بازه. میتونیم با کمک به دیگران، میتونیم با حسن خلق، میتونیم با راستگویی. ابواب اینجا به معنای انواعه. گفتیم با اینکه باب خودش مدخله چیزه، ولی به معنای نوع و سبب هم به کار رفته. سلامت باشید انشالله. شما دعا بکنید ما را، که شما نبودین که کلاس برگزار نمیشد که.
اون چه که در این دنیا از علوم مختلف، مثلا ما که رشته پزشکی میاندازیم، آیا تو آخرت به کارمون میاد؟ زندگی اولی ما در دنیا چگونه خواهد بود؟ آیا اینکه ما نمیتونیم تمام وقتمون رو روی گسترش معارف دینیمون بذاریم روی کیفیت زندگیمون در آخرت تاثیر میذاره؟
اول اینکه علمتون اونجا به کار نمیاد، نه، چون تو بهش کسی مریض نمیشه. میگم تو بهش هم دوباره میخوان نمیدونم سرم بزنین و رگ بگیرین، از این خبرا نیستش. اما اینطور نیستش، نه. ببینید اینکه علمی رو شما کسب میکنید که علم نافع، یعنی علم لازم برای جامعه است، قطعا اجر کسی میبرین که میره سراغ علم دینی لازم برای جامعه. یعنی اگر یک کسی رفت سراغ یک علمی که لزوما علم دینی به معنای فقه و تفسیر و چه میدونم اصول و کلام نیست، به این معنی نیست که علمش به درد نمیخوره یا درجه اون میاد پایین. هر کی علم نافع کسب کرده باشه اجرش رو خواهد برد. من دلیل قانع کننده که نمیدونم چه شکلیه، همیشه گفتم قانع کننده نمیدونم چه جوریه. اما نکته اینه، شما به یکی از دو شرط اشاره کردین. شرط حرام نبودن یه بازی دو تا چیزه: یک، وسیله قمار نباشه، شما بدون قصد بازی بکنید. شما الان فقط به دومی اشاره کردید، میگید ما بدون قصد بازی میکنیم. اما اول باید ببینیم آیا این وسیله از وسیله قمار بودن خارج شده یا نشده. بعد اگه چیزی وسیله قمار شناخته بشه، شما با قصد یا بدون قصد بازی بکنید فرقی نمیکنه. نه، اون این بحث اسلام به معنای تسلیمه. اما که این مقدار گفته شده، یک عده‌ای نمیدانن، قاطبه اهل سنت نمیدانن. دو، دانستن لزوما به معنای ملتزم شدن نیست. الان من میدونم غیبت حرامه، ولی غیبت میکنن. دانستن لزوما التزام ایجاد نمیکنه. شناسه 66. بابت اون موضوع از وجدان نگیرید، ولی به نظرم این که فوق لیسانس متوقف خوب نیست. خب دکتراشو بگیرید تا هم این کارو بتونید بکنید، هم خیر بیشتری برسونید. از وجدان نه بگید، چون کار مفیدی دارید انجام میدید. اما به نظر من برید سراغ دکتری.
آیا مراسم روزخانی خانگی در ایام محرم و توجه به شرایط آپارتمان ما سلام
هست انجام پذیره؟ با رعایت پروتکلی که اعلام خواهد شد اشکالی نداره.
دقیقاً. اینجا گفته میشه خداوند گناهکاران رو مجازات میکنه، اینطور تعبیر بشه که اون افراد کاری رو انجام دادن و اون عذاب به خاطر اون گناه بهشون برسه، نه که خداوند اصلا تو خودش مجازات رو بهشون بده.
عرض کنم که آخر سال چی بود؟ و اینکه چی؟
اون عذاب به خاطر اون گناه بهشون برسه، نه اینکه خداوند اصلا تو خودش مجازات رو بهشون بده.
آره دیگه، تو نظام علی معلولی ما یه کاری میکنیم مشمول یه عذابی میشیم. خداوند اینو تنفیذ میکنه، از اراده خدا خارج نیست. اما تو نظام علی معلولی شامل حال ما شده، اگه ما اون کار انجام نمیدادیم این عذاب ما رو در بر نمیگرفت.
استاد نظر شما در مورد حوزه که گفتید خودتون مطالعه کنید، یا اگه وارد شدید متوجه نشید خودتون مطالعه کنید، آیا این نظر شما شامل حوزه دانشگاهیان هم میشه؟
من کلا معتقدم نظام آموزشی ما در حال حاضر، چه حوزه چه دانشگاه، خود اون نظام کسی رو به جایی نمیرسونه. هر کس به هر جایی رسیده محصول کار خودشو داره میبینه. آدم تو نظام قرار میگیره، یه جای سرعت کار کمه، جدی تر پیش میره، یه جای یه مطالبی گفته میشه یه سری گفته نمیشه، اونا رو باید خودش کار بکنه. اگه خودمون رو دست نظام آموزشی بدیم به جایی نمیرسیم، چه حوزه دانشگاهیان، چه حوزه علمی قم، چه دانشگاه، چه هر جایی. قاعده عام توبه گناه کبیر و صغیره نداره. توبه برای همه گناهانه، چه حق الله چه حق الناس. حق الله رو اعاده میکنیم، حق الناس هم تا جایی که بتونیم جبران میکنیم. اما اینکه تاثیر تو اثرش چیه با دعا و اینها، وقتی توبه کردیم تابه و آمنه و عمل صالحا، یعنی توبهمون با ایمان و عمل صالح مستدام همراه شد، آروم آروم آثار گناه از بین میره. عباد اونایی که خیلی عبادت میکنن، اگه همه عباد مد نظرشونه، آره ملکه تقوا دارن اما کم و زیاد داره.
حتی تلفنی به مؤسسه قرآنی امانت دادم و بعد از چند سال به خاطر مسائل مالی تعطیل شد و مدیرش سپردم به مشی که تماس بگیرن که بیان خط تلفن رو بگیرن و مشی کوتاهی کرد و الان بعد از 10 سال مدعی شده که خط تلفن رو میخوان. حالا خط تلفن هم 3 برابر شده و هم مدیر مؤسسه توان خریدن تلفن نداره. واقعا باید چه کار کنیم؟
اگه مؤسسه قرآن از من میپرسیم بدیم بره. آره یه خط تلفن از شما به یه مؤسسه قرآنی برسه جای دوری نمیره. اگه خب نیاز داری دارن خط تلفن چنده؟ نه نه میگن که من خط تلفن دادم. اینجور بود؟
گفتم دادم.
دادند؟ خب کسی اگه مالشو میخواد باید بهش بدیم دیگه، شکی نداره که.
یک بار دیگه میگی چرا درای بهش در آیه نیومده؟
اصلا گفتیم چرا نیومده؟ فکر نکنم گفته باشیم، دفعه اولم نگفتیم. درهای بهشت جز اون مقسوم داریم به جنات مریون. درهای بهشت یادم یک گفتم 8 در داره، ولی اینکه چرا نیومده رو گمانم اشاره نکردم. تو اول جزء مخصوم اشاره نکردیم، فقط گفتم بهش 8 تا در داره ولی چرا نیومده رو نگفتم. حلال میکنم آره، مشکل طبیعیه دیگه. تو خونه نشستی قبلا پیام میدین تو شبکه‌های اجتماعی از ساعت 4 نیم تا 7 و 5 دقیقه به من زنگ نزنه والا فحش میدم. این که نیست دیگه، بالاخره یه تلفن. اما دیگه خدا وکیلی تلفن خوب شو زنگ زدی خواهر چه خبر، حالا که غیبت میزنه بگو چی وقتی زور کنه دیگه. اونجوری نذید بگی من دانا کلاس دارم بعد باهاتون تماس میگیرم. اگر ببین یکی یکی نمیشه اینجوری بگین دو یکی دو دقیقه بپیچونید. آره الحمدلله ان شاء الله همه چی خوب بشه، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدن. از این جملات که اینه قطع کن برو دنبال کاره دمونا بگیر. نه خیر، بهشت مادیه. ما با همین جسم میریم، تخت داره، نهر داره، خوراکی داره، شفتالو داره، این همه هست.
ما توی اون دنیا اگر خدا خواست و به بهشت رفتیم توی بهشت چه کاری انجام میدیم؟ چون تلاش برای به دست آوردن چیزی که نمیخوایم داشته باشیم، عبادت حضرت حق رو که اصلا نمیدونم. اگه قرار باشه تا ابد اونجا باشیم پس زمان ما چجوری پر میشه؟
حال تشریف ببرین شما. نه من بدونم اگه چیز باشه که من. شما فرض کنید انسان بره اونجا در محضر اهل بیت قرار بگیره و معرفت کسب بکنه، یکیش. حالا بریم نه مگه برنامه اونجا پره؟ مگه نمیخوان جهنم هم هست؟ اونجا برنامه پره، دائما میزنن فتک میزنن کلا آدم، پوست آدم هم میکنن، آبجوش میریزن. اگه میخوان اونجا هست برنامهاش، اونجا تفصیلی تر گفته شده. میشه به من بگی شما کجا میفهمی که کی اینجا چند تا سوال میپرسه؟ اول شما این سوال منو جواب بدید تا بعد من به سوال شما پاسخ. شما کجا میفهمی اینجا کی چند تا سوال؟ صدا میره؟ خب نه، یعنی اینقدر واضح میره که مثلا رو صدا شناسایی کنه؟ آها عجب. شما به نظرم اگه این هوشتون رو در یه حوزه دیگه ای به کار ببرین به نظرم یه دانشمند چیزی بشین. ترجمه خوبیه، دیدم و به نوعی روانی خوبی داره. ترجمه خوبیه، ترجمه های ملکه. 1373 مشکلی نداره، 1373 اشکالی نداره. وارد سوال این جلسه شدیم دیگه آره یا نه؟
لطفاً بفرمایید دوباره دسته سوم مردم در قبال شیطان که ما هستیم.
آها، رابطه انسان‌ها با شیطان سه جوره. یک، یه عده همون اول شیطونشون رو میپیچونن و دو تیکش میکنن، انبیا و معصومین و اینها اینجور، یعنی شیطونشون رو شکست میدن، این دیگه کاری نمیتونه انجام بده. این یک گروه. دوم اونایی که تسلیم شیطون میشن و دیگه میشن عبد او، هر چی بگه میگن چشم، او ولیشونه. انشالله که ما جز این نباشیم. گروه سوم که عامه مردمان در تمام طول زندگیشون که ما انشالله جز اینهاییم، با شیطون درگیرن، یه وقت میزنن یه وقت میخوره، یعنی یه وقت میزنن شیطون رو زمینگیر میکنن، یه وقت اون نامت غالب میشه یه گناهی میکنن. به ما توصیه کردن تو این جنگ کوتاه نیایید، انقدر ادامه بدید تا بتونید حال شیطون رو بگیرید. بهشت مادی یعنی مثلا نعمتایی که خدا میگه در بهشت، نعمت تخت هست، آب هست، شیر هست، میوه هست، اینا این میشه همسر هست، این میشه بهشت مادی. بهشت معنوی اینه که خدا نعمتی رو میگه که معلوم از سنخ اینا نیست، میگه ودخلی جنتی، تو باغ من وارد شو. طبعاً باغی که خدا به خودش نسبت میده دیگه باغ میوه و باغ تخت و باغ نهر و آب نیست، باید یه چیز دیگری باشه. نه نه، بهشت اخروی هم مادی هم معنوی، یعنی ما توی یه طرف بهشت مواجهیم با نعمتهای مادی که همین عرض کردم، مثلا خوراکی و تخت و همسر و اینا، یه طرفش معنویه. معنوی چیه ما نمیدونیم، ولی میدونیم که سنخش دیگه سنخ مادیات نیستش. کلمه آبا آیه 23
آیه 31.
آره دیگه، آبا شیطان ابا کرد و سجده نکرد. چیشو گفتن بگیم؟
گفتن توضیح
بده. نگفتن این کلمه رو ابا گفتم، امتناع شدید میشه دیگه. حالا پیدا اگه بکنم در مورد ابا، خودداری و امتناع شدید به معنای اباست. این که ابلیس اباکت، یعنی وقتی آدم یه کاری میگن انجام بده، میگه انجام نمیده، یا میگه انجام نمیدم، پس میزنه. حرف زدنش، حرکاتش ناشی از یه جور انزجار شدیده. به این در عربی میگن ابا.
شناسه
علیون مع الحق و الحق مع علی. سلام علیکم. سلام. عرض کنم برای قسمت اول، نه اون زبان هم زبان سختیه هم اولویتی نیست. به نظرم این که به اون، من نگفتم نرید، ببینید در مورد حوزه جاریه من نمیگم نرید، میگم به اون برنامه اکتفا نکنید. اگر کسی واقعا میتونه خودش شروع کنه، اول صرف و نحو بخونه، بعد شروع بکنه آروم مثلا اصول فقه بخونه، بعد خودش فقه بخونه، قواعد بخونه، تفسیر بخونه، این بهتر از این که توی نظام آموزشی بره که یه سری چیزایی بخونه که خیلی اولویت نباشه. اگه خودش نمیتونه بخونه، بره تو اون قالب ولی بیشتر کار بکنه. اون زبانی که گفتین لزوماً چیزی، زبان انگلیسی بلد باشید کفایت میکنی. دوم، اون مطلب دومی که فرمودید یه چیز وحشتناک نیستش، یعنی آدم یه ملاحظاتی در حرام و واجب و حلال خدا داره، این مراقبت ها رو بیشتر میکنه. این که این مراقبت بیشتر بشه خصوصا تو لقمه، آمادگیش ایجاد میشه، چیز عجیب و غریبی نیستش. به خاطر اینکه عربستان اصلا به هلال کاری نداره، او یه تعداد روز حساب میکنه، این تعداد روز که میگذره میگه ماه بعد شروع شده، یعنی اصلا دقت ما رو نداره. آره، چند تا دیگه مونده سوال؟ خب یعنی آخری جواب بدیم بریم سراغ بس. ببینید این که غل تا اونجا هم با مؤمن میره، قبلش باید ببینیم اون غل چیه. یه وقت هست تو همین دنیا من نسبت به یکی حسد دارم، همه جا براش میزنم، غیبت میکنم، سعی میکنم سنگ تو کارش یعنی کاری نیست که از دست من بر بیاد و علیه این بیچاره انجام ندم. یه وقت این معناست خب اگر به این معنا باشه قطعا کسی با این ویژگی‌ها اون دنیا نمیتونه به راحتی بهشتی بشه. اما یه وقت هست یه کدورتیه، یه حداقلی از بدبینی یا حداقلی از بالاخره عدم محبت، اینا غله درجات داره. اون کسی که وارد بهش میشه و خدا غلشو کم میکنه قطعا یک حسود خبیث غیبت کنه زیراب زن نیست، یا مراتبی از غل داره که خدا اینو براش پاک میکنه. خب تا اول آیه شریفه 54 اومدیم. بفرمید. ببینید این که شیطان به صورت کی میتونه مجسم بشه، یکی از قدرت‌های شیطان اینه که میتونه به صورت یک انسان خبیث مجسم بشه. این قدرت همینو ادامهشو بگم. اما این که به صورت یک انسان خبیث مجسم بشه، مثلا من دارم نماز میخونم بیاد منو هول بده من بیافتم نمازم باطل شه، این کارو میتونه بکنه حتی اون موقعی که مجسم شده؟ نه. اون موقعی که مجسم میشه هم تا من نخوام او کاری نمیتونه انجام بده. یعنی مجسم هم بشه میتونه بیاد به من بگه این، ولی نمیتونه قرآن منو برداره پرتاب کنه، این حقو نداره. خب آیاتو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 54 تا 56 قال هست ابراهیم علیه السلام. آقا تناسبش با قبل چی؟ ادامه همون داستانه که اینها اومدن وارد شدن چیزی نخوردن، حضرت ترسیدن، اینا گفتن نترس ما میخواییم به تو بشارت بدیم. حضرت دارن ادامه صحبت رو با اونها بیان میکنن. قال حضرت ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، شما دارین توی این سن و سال به من بشارت فرزند میدین، فبما تبشرون، به چی بشارت میدین؟ قالو اونا گفتن بشرناک بالحق، به حق داریم به تو بشارت میدیم، فلا تکن من القانتی، ناامید نباش. قال حضرت فرمودن و من یقنط، من ناامید نیستم از رحمت خدا، ناامید نمیشه الا الظالون، مگر آدمای گمراه. من ناامید نیستم ولی داریم به من بشارت فرزند میدین؟ گفتن آره. خب از قال ابشرتمونی از همینجا بحثمون رو آغاز کن. این که اینها وقتی که بر حضرت ابراهیم علیه السلام وارد شدن به طور طبیعی به خاطر سرزده اومدن و چیز نخوردن یه نگرانی ایجاد شد. خب بعدش گفتن ما به تو میخواییم بشارت بدیم، حضرت با استفهام نه با انکار قال ابشرتمونی، استفهام انکاری نیست، واقعا حضرت داره با استفهام سوال، یعنی سوال میپرسه، میخواد بدونه واقعا شما به من دارین بشارت میدین؟ اشکال. حضرت ابراهیم نباید از این بشارت تعجب بکنه و نباید استفهام بکنه، چون خدا اسماعیل رو هم در پیری و کهنسالی به حضرت داد. حالا در مورد این زمان و اینها اختلافه، یعنی برخی میگن حضرت اسماعیل علیه السلام در 99 سالگی حضرت ابراهیم علیه السلام به دنیا اومد، حضرت اسحاق علیه السلام در 112 سالگی، یعنی میگن بالاخره حالا اون 99 سالگی به دنیا اومد، الان دیگه 13 سال از اونم گذشته، حضرت حق داره تعجب کنه. دو، به هر حال سن 112 سالگی به طور طبیعی سن فرزندار شدن نیست، اونم با همسر نازا، یعنی همسری که موقعی که جوان بوده نازا بوده، تو پیری اون همسری که ولود هم هست دیگه فرزند به دنیا نمیاره. این بنده خدا که از همون جوانیش نازا بوده، بسیار طبیعی است که حضرت ابراهیم علیه السلام چی؟ تعجب کنه که مثلا به چی بشارت میدید. این استفهام اصلا انکار نی که کسی بگه آره حضرت چطور هم... لذا تو جملات بعد حضرت میگه من ناامید نیستم، دارم سوال میکنم واقعا یه همچی چیزیه. ریشه سوال چیه؟ چرا حضرت سوال میکنن؟ حضرت ابراهیم علیه السلام علم داره به قدرت خداوند. چقدر؟ اون زمانی که حضرت رو خواستن درون آتش بندازن، خب میدونید دیگه اینا آتشی درست کردن بعد از جریان شکستن بت‌ها که وقتی هیزمش آماده شد و خواستن آتیش رو روشن کنن، دیدن از کلی فاصله نمیشه به آتیش نزدیک شد، اصلا اینقدر آتیش عجیبیه. و بعد چجوری باید بندازن ابراهیمو داخل این؟ شیطان چیکار کرد؟ شیطان مجسم شد به صورت یه انسانی، گفت من بهتون میگم چی کار کنین. چی بهشون گفت؟ ساخت منجنیقو آموزش داد که اینجوری میسازین، اینو میذارین اینطوری سنگو آزاد میکنه، این پرتابش میکنه با منجنیق. قصد ابراهیمو انداختن. خب حضرت ابراهیمو انداختن، داره میره که بیفته تو آتیشی که نمیشه بهش نزدیک شد. ملائک الهی اومدن، اسرافیل و میکائیل و عزرائیل و آخرین نفر جبرائیل بود علیه السلام. همه اومدن جبرائیل گفت ابراهیم کمک نمیخوای؟ حضرت فرمود چرا؟ ولی از تو نه. اونی که باید ببینه داره منو میبینه، خودش میبینه. اگه صلاح باشه منو نجات، اگه صلاح نباشم که خب هر اتفاقی که لازم باشه میفته. حضرت ابراهیم علمش به قدرت خدا در این حده و توکلش به خدا در این حده. پس ما با کسی مواجه نیستیم که نه آقا حضرت نمیدونست علیه بالله خدا چه قدرتی داره این سوالو پرسید. او ته عالمین به قدرت خداونده، از همه مردم زمان خودش بهتر میدونه. در این حال حضرت میدونه که عالم تابع نظام علی معلولیه، یک نظام این عالمو داره اداره میکنه. و تو نظام علی معلولی فرزند از پدر و مادری به دنیا میاد که اونها با هم ارتباط برقرار میکنن، نطفه منعقد میشه، این اقتضاست. ولی ما اجازه داریم که یک پیامبری به همسرش گفته باشه برای من یک دانه فرزند بیاور، بعد اون دیگه زود. اونا هم مثل همه ازدواج کردن، ارتباط برقرار کردن. حضرت سوالش از باب اینه، چون اینجا اخی مفصلین خیلی مفصله واسه اینکه آره مثلا این سوال از چه بابی بود؟ منافی اسمت بود. آقا نظام علی معلولی میگوید این آقا و این خانم صاحب فرزند نمیشن. این خانم جوون بوده، نازا بوده، چه برسه به الان که پیره. این آقا هم که 112 سالشه دیگه نمیشه. حضرت روی این حساب میگه مثلا چه جوری بشارت میدین؟ کیفیت داره سوال میکنه. جمع این دوتا به این میشه که حضرت سوال کنه. نمونه این سوال رو ببینید، سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 5 جزء 16 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 5 آوردید. حضرت زکریا سلام الله علیه داره میگه و انی خفت الموالی، من از موالیان و مؤمنین خودم، از اونایی که تابع منن نگرانم. برای کی؟ من ورایی، بعد از خودم. و کانت امرأتی عاقرا، همسرم چیه؟ نازاست. فهبلی من لدنک ولی، یا خدا یه ولی از جانب خودت به من بده، یه کسی رو بفرست بالاخره. یرثنی و یرث من آل یعقوب، وارث من و وارث آل یعقوب باشه. وجعل رب رضی، یا خدای او رو مورد پسند و رضایت قرار بده. یا زکریا، خدا بهش میگه انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی، ما به تو بشارت میدیم نه به یه ولی، به یه فرزندی که اسم او یحیی است. لم نجعل له من قبل سمیا، کسی تا حالا هم نام او نبوده. حضرت زکریا چی میگه؟ قال رب انا یکون لی غلام، خدا چطور من میخوام صاحب یه پسری بشم؟ و کانت امراتی عاقرا، همسرم نازاست. و قد بلغت من الکبر اتیا، منم دیگه به پیری و یه حالت ناتوانی و اینا رسیدم، مثلا چطور میخوام فرزند دار بشم؟ این که خدا به حضرت میگه قال کذالک قال ربک، آوه علی من خدا میبرم، من کاری نداره که. سؤال حضرت ابراهیم علیه السلام از این بابه که با ظاهر نظام علی معلولی عالم من نباید فرزند دارشم. خداوند میگه ولی ما اینجوری اراده کردیم. اصلا چیز عجیب و غریبی نیست که حضرت از خدا یه سؤالی بپرسه. این استفهام حضرت مبتنی بر جمع قدرت خدا و نظام علی معلولی عالم. خب با چی؟ چند سال پیش تو ایران نشون داد یه پیرمردی فکر کنم 120 سالش بود صاحب فرزند شد. خب نه اشکال نه، بس هم همینه. ببینید ما الان داریم که بعضیا مثلا نازا هستن میان توی مجموعه هایی که مثلا اینها تبابت میکنن و اینا چی میشن؟ مشکل نازاییشون برطرف میشه. خب الان اینها فهمیدن که از چه طریقی میشه اینو برطرف کرد. اون موقع عامه مردم نمیدونن ولی خدا میدونه که چطور باید این برطرف بشه.